با نام او و با سلام، غزل 387 پیش روی ماست. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت. پیش از شرح این غزل اجازه بدهند شنوندگان گرامی که سه نکته رو به سرعت عرض کنم، و آن این که گروهی از شما خوبان اظهار لطف فرموده بودید که درباره بیت مطلع غزل 385 یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان رو بنده نسخه بدلی هم با سرو روان عرض کردم و هم وان سهی سرو چمان را به چمن باز رسان. و عرض کردم که چمان رو در کنار چمن و یا چمن رو در کنار چمان خواجه چند بار به کار برده. امر فرمودید که در چه بیت ها و غزلی که نامونشان را عرض می کنم خدمتون، در مجموع خواجه 5 بار این قید حالت رو یعنی چمان رو به کار برده است. دقیقا چمان به مفهوم خرامان و یا خرامان به کار رفته. و اما این بیت هاست: گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو چمان ما را بس. و یا غزل معروف: سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، و نیز شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. نکته دوم: بیتی که در نسخه های چاپی قاآنی و یغما و نیز قدسی و دیگران به کار رفته و بنده این بیت رو نخواندم. بیتی است که در حواشی غزل 386 در پاره ای از نسخه های چاپی روایت شده: خدا را کم نشین با خرق پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. این بیت: لب میگون و چشم مست بکشای، که از شوقت می لعل است جوشان. بنده این بیت رو به سه اعتبار عرض نکردم و شرح نکردم و روایت. نخست آن که در نسخه های چاپی قزوینی و خانلری و دیگران روایت نشده بود. دو دیگران که در هیچ نسخه کهنی ضبط نشده است این بیت. احتمالاً در نسخه های اواخر سده دهم ضبط شده. در نسخه های چاپی هم در نسخه قدسی و قاآنی و دیگران. چرا؟ زیرا این نسخه ها بیشتر ذوقی سلیقه‌ای است تا علمی انتقادی. ما در یک جلسه نسخه های علمی انتقادی و نسخه های ذوقی و سلیقه‌ای را و قیاسی را، تفاوتش رو با یک دیگر با شما خوبان مطرح کردیم. با این امید که شرح غزل ها به یک جایی برسد، بران سریم که در یک برنامه نقد و بررسی دیوان استاد سایه رو آغاز کنیم، یعنی هم حسنهای این تصحیح رو به عرضتان برسانیم، و یا اگر کم و کسری نیز دارد آن رو نیز به تفصیل بیان کنیم. همینطور در جلسه دیگر کاستی‌ها و ویژگی‌های ممتاز نسخه استاد شاملو و همچنین نسخه قدسی رو بررسی کنیم، نسخه های علامه قزوینی را، یعنی هم ویژگی های ممتاز و هم کاستی های احتمالی آن را به عرض شما برسانیم و هر جلسه ای را اختصاص دهیم به نقد و بررسی یک نسخه خطی. به زودی این کار رو آغاز خواهیم کرد زیرا بسیار ضرورت دارد. سخن دیگر در بیت تخلص غزل 386 بود. خدا را کم نشین با خرق پوشان، بیت تخلص. ز دل گرمی حافظ بر حذر باش، که دارد سینه چون دیگ جوشان. بنده مبتنی بر یک تا سه نسخه کهن خواندم، ز سوز سینه حافظ حذر کن. زیرا از دلگرمی چیزی نمیتوان به دست آورد. ما میفهمیم مقصود خواجه چیست، اما با اطمینان خاطر نمیتوان چیزی از این ترکیب و ارتباطش با مصرع دوم فرادست آورد. نخست بار در سال 1367 شرح استاد روانشاد دکتر هروی دلگرمی را قهر و غضب معنی کردند به هیچ ادله‌ای، و از آن پس استاد روانشاد برگنیسی دکتر برزگر خالقی اینها هم همان ترکیب را تکرار کردند، یعنی قهر و غضب. در این میانه استاد بزرگوار حضرت دکتر محمد جواد شریعت ز سوز دل معنی کردند، ز سوز دل حافظ بر حذر باش. ایشان قهر و غضب معنی نفرمودند و بسیار به مفهوم نزدیک است و اساساً منتها سخن ما در ارتباط میان دو مصرع. اما استاد ایوزی چیز دیگری فرمودند که به عرضتان برسانم: پسانگاه از شما خوبان شنونده استمدادی طلب کنم. استاد ایوزی در ذیل همین بیت مرقوم فرمودند: اگرچه نسخه 823 نسخه میشیگان از نسخه های کهن به شمار می آید، ولی ضبط یک نسخه در برابر ضبط 7 نسخه وزنی ندارد، یعنی ارزشی ندارد، اعتباری ندارد، ارجی ندارد، به خصوص که احتمال آن می رود که کاتب آن نسخه دلگرمی را نپسندیده و به خیال خود شعر حافظ را اصلاح کرده باشد. در این میانه استاد نیساری ز سوز سینه حافظ حذر کن ضبط کردند. سخن بنده این است و استمداد این کمترین. بنده در منابع کهن دلگرمی را امروز به همین مفهومی به کار میبریم که میفهمیم. دلگرمی به معنی قهر و غضب هرگز در ادب فارسی سراغ نداریم. نمیدانیم به چه اعتباری این بزرگان خاصه استاد روانشاد هروی در ذیل دلگرمی قهر و غضب مرقوم فرمودند. استمداد میکنم از شما خوبان که شما ملاحظه بفرمایید، بررسی بفرمایید که آیا دلگرمی در ادب ما جز این مفهوم که امروز به کار می رود به کار رفته است. اگر چنین است، از روی لطف و مرحمت این فقیر را یاری برسانید. با سپاس به شرح غزل 387 میل می کنیم و به گفته بیهقی با سر سخن می شویم. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان. به سرعت عرض کنم یکی از دوستان شنونده که ای کاش نام عزیزشون رو می فرمودن پاره ای از پیامک ها فاقد نام ارسال کننده است. و این براستی کار قشنگی نیست که ما نامه‌ای به سوی کسی گسیل کنیم و اسمی رو مرقوم نکنیم. دست کم یک اسم مستعاری سزاوار است که اگر نامه‌ای می نویسیم، پیامکی می زنیم، این آداب دیگر از سنت‌های اولیه است. پاره از ما هنوز همانند دوره دبستان که فراموش می کردیم بالای ورقه امتحانی نام خود رو بنویسیم، هنوز پاره از نامه ها رو در دست داریم به هیچ نامی و حتی نام مستعاری. شاه شمشادقدان، این دوست شنونده فرموده بودن شمشاد درخت و نهالی نیست که خیلی ارتفاع داشته باشه، گاه 1 متر 70 سانت، گاه 1 متر و نیم، یا شاید به 2 متر نرسد، اما سر بسیار بالا بلند و ارتفاع بلندی دارد. چرا خواجه قامت محبوب رو به شمشاد مانند کرده است؟ همینجا عرض کنم که خواجه سرو را 100 بار به کار برده و شمشاد رو 11 بار. حالا چرا قامت محبوب رو به شمشاد مانند میکنه؟ پیش از اینها در سالهای دیر و دور از بس وضع مادی مردم فلاکت بار بوده است و غم‌انگیز، حتی گاه نان برای خوردن نداشتند. امروز در شهرستانها، در پاره از روستاها هنوز به جای نهار خوردن و شام خوردن میگویند نان خورده‌ای، برویم نان بخوریم، یا ما نان خورده‌ای، زیرا پیش از اینها هیچ چیزی برای خوردن نبوده است. حتی نان، اگر اندکی نان به دست می آوردند بسیار مقتنم بوده است. در نتیجه عموم مردم فقیر و پوستی بر استخوان داشتند، از فربهی و گوشت خبری نبوده است. و باز اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، عرض کردم در منابع فقهی ما مثل لمعه، مثل بخشی از اخبار وسائل، مثل نهایه شیخ طوسی فصلی داریم، یه فصل مستقلی به نام سرقت کفن، ذیل عنوان سرقت کفن. وضع مردم تا آن پایه غم‌انگیز بود که رسماً کفن می دزدیدند تا اندکی از فلاکت نجات پیدا کنند. ابواب سرقت کفن، مسائلی که در باب سرقت کفن هست فراوانه. این نمونه و نشانه و نمادی است از اینکه وضع عموم مردم در سده های پیشین تا چه پایه غم‌انگیز بوده است. اینها را گفتم که چه عرض کنم؟ که این سخن را به عرض شما خوبان برسانم که عموم مردم چون چیزی برای خوردن نداشتن، حتی نانی خالی از هر چیز، پو از نظر ظاهری و فیزیکی پوستی داشتن کشیده بر استخوان، در نتیجه معیارهای زیباشناختی مثل امروز نبود. امروز مشکل عموم جوانان، خاصه بانوان، این است که از وزن خود بکاهند. دیروز تنها مشکل مردم این بوده است که شکمی سیر بیاشامد، در نتیجه همه پوستی بر استخوان کشیده داشتن به جای اندام. و معیار زیبا شناختی در سده های پیشین اندام فربه بوده است. ببینید چقدر با امروز معیارها متفاوته. در هزار و یک شب ما یار هزار قبقب رو توصیفش رو میبینیم، محبوبی که هزار قبقب داره. اینا تصورا و آرزوهای دیگران بوده. از بس مردم لاغر و پوست و استخوانی بودند، دوست می‌داشتند که یه محبوبی پیدا کنند که هزار قبقب از فربهی داشته باشه. اینها همه می‌رساند بر این که معیارهای زیباشناختی دیروز با امروز متفاوت بوده. خب دیروز فربهی اعتبار داشته، امروز لاغری. در نتیجه ده ها قصیده و غزل داریم در هجای لاغری از شاعران بزرگ و در توصیف فربهی. اخیراً قصیده ای از شوریده می‌خواندم، به زیبایی البته در طنز، شوریده شیرازی، که این دیوان او دریغا که همه دیوان هنوز به چاپ نرسیده. شوریده از آن فصیح الملک، از آن کسانی است که هنوز هم با شهرت فراوان ناشناخته مانده، زیرا آثار بسیار درخشانی دارد خاصه در حوزه طنز. در نتیجه شمشادقد یعنی محبوبی که فربه هست. شمشاد رو از نظر شکل هندسی تصور کنید، همون گونه با همون فیزیک. در نتیجه اگر در شعر فارسی، در ادب فارسی، یار شمشاد قد یا شاه شمشاد قدان میخوانیم و میبینیم، مقصود قد بلند نیست، مقصود یاریست که فربه هست. شاه شمشاد قدان، این بسیار این نکته مهم بود، دریغم آمد که به عرض شما خوبان نرسانم، زیرا در هیچ کجا این توضیح رو حتما نمیخواندید و نمیافتید. بر این پایه تصدیق دادم و این توضیح رو به عرضتان رساندم. خب در بیت مطلع ما آرایه تنسیق الصفات به کار رفته. چرا؟ زیرا تمام این ترکیب ها صفتی است پی در پی برای محبوب. به این بیت های این چنینی آرایه تنسیق الصفات، یعنی برشمردن ویژگی های محبوب یا ممدوح رو تنسیق الصفات میگویند، با سین و قاف. شاه شمشاد قدان، شاه یعنی برتر از همه، خوب، به این مفاهیم نیز آمده است. شاه شمشاد قدان یا بزرگ، شاهراه، شاه بیت از همین مفهومه. شاه شمشاد قدان داره حالا توصیف محبوبی را می کند که مست می گذرد. شاه شمشاد قدان، برترین کسی که از میان شمشاد قدان برترین کس. پس ببینید شاه شمشاد قدان یعنی از میان شمشاد قدان برترین کس. خسرو شیرین دهنان، از میان شیرین دهنان، خوشگفتاران و ایهام های مختلفی هم دارد این شیرین دهن، خسروی همه، شاه همه، برترین همه، خوب همه، بزرگ همه، برگزیده همه. در نتیجه از میان شمشاد قدان برترین و از میان شیرین دهنان برگزیده ترین، در حالی که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. چرا به مژگان چیزی را دوختن یا شکستن؟ مقصود چیز؟ من خود دو کودکی را دیدم در شهری که مژگان این دو کودک که توأمان به دنیا آمده بودند سه بار در هم خمیده بود، از بس برکشیده و بلند می بود. سه بار این مژگان از بلندی خمیده بود و حلقه شده بود. و بعد مادر این دو کودک مژه ها رو می آراست. پاره ای مژگان بلند دارند. مژگان بلند نیز یکی از معیارهای زیبا شناختی در روزگاران پیشین بوده است. امروز نیز که با مژگان قلب همه صف شکنان را می شکند، این به دو معنی است، معنی کاملا ایهامی. یکی این که قلب صف شکنان را می رو باید، می شکند به این معنا که در واقع از خود می کند، قلب اونها رو در واقع می دزدد، به چنگ می آورد. حالا صف شکنان کیانند؟ صف شکنان با سپاهیان و لشکریان فرق می کند. لشکریان و سپاهیان عمومیت دارد، اما صف شکنان برگزیده و برترین سپاهیان و لشکریانند. کسانی که اگر لشکری 10,000 باشد، صف شکنان 100 تنند. پس برگزیده دلاوران، زیبایان، حالا معانی مختلفش، صف خوبان را شکستن، صف عاشقان را در هم در نوردیدن، معانی مختلفی دارد صف شکنان. اما این محبوب ما با مژگان قلب اون صف شکنان را حتی می رو باید و یا می شکند و یا در هم می ریزد. این قلب از اون واژگان ایهامی است. معنی نخستش می تواند همین عضو صنوبری در سینه باشد، هم می تواند قلب میان لشکر و سپاه باشد، زیرا پیش از این سپاه و لشکر به چند بخش تقسیم می شده است: یمین، یسار، قلب. قلب گروهی بودند که در میان لشکر نظم خاصی داشتند، گروهی دیگر در چپ، گروهی در راست، گروهی پیاده، گروهی سواره. میگوید قلب سپاه رو می شکند به دو معنی: هم گروهی و سپاهی و صف شکنان را که آنان صفها را در می شکنند و در می شکستند، محبوب من با مژگان تازه قلب آنها رو، قلب صف شکنان رو یا قلب سپاه صف شکن را در هم می شکند و یا قلب صف شکنان رو می رو باید. حالا این با صف شکنان نیز ایهامن هم می تواند محبوبان باشد، زیبارویان باشد، کسانی که از عاشقان دل می برند صف شکنند. خلاصه در دلبری صف شکن، در مبارزه صف شکن، با همه معانی صف شکنی. در نتیجه قلب به دو معنا و چند معنا حتی، صف شکنان نیز معانی ایهامی گوناگون دارد. پس شد از محبوب من که از میان شمشاد قدان برترین است و از میان شیرین دهنان با معانی ایهامیش برگزیده ترین است، در حالی که دل از زیبایان و مهرویان و صف شکنان دیگر می رو باید و یا لشکری از صف شکنان رو از ویژگی های ممتاز در هم می شکند و توجه دیگران رو به خود جلب می کند، در این حالت مست بگذشت. بهترین شمشادقدان، شیرین دهنان و دلبر صف شکنان، شکننده سپاه صف شکنان، حالا عرض کردم با همه معانی، مست بگذشت و همچنان که مست می گذشت بر من درویش نگاهی کرد و گفت: ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ای چشم و چراغ، خب می دانید یعنی رونق بازار، گل سرسبد. گفت: ای چشم و چراغ، ای باعث رونق همه شیرین سخنان، شاعران، اونایی که سخنشون شیرینه بی‌تردید به خواجه بزرگ ما این گونه گفته، تا کی از سیم و زرت این تته، این ضمیر متصل مفعولی است، تا کی تو را کیسه یعنی جیب از سیم و زر توهی می‌بینم، تا کی باید جیبت خالی باشه، بنده من شو، به من ارادت پیدا کن تا از سیم تنان برخوری و بهره بری. که عرض کردم چندین نسخه پند من بشنو، چقدر خوب میشه اگر پند من میبود. تا فردا، وقت خوش. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان، تا کی از سیم و زرت کیسه بماند خالی، پند من بشنو و برخور ز همه سیم تنان، کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان، بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان، پیر پیمان کش من که روانش خوشباد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان، راه یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان، با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان چندین همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.